رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح همه شما بخیر. امید جمعه خوش را پیش رو داشته باشیم. امروز 16 ماه می سال 2014 میلادی است. نخست توجه کنید به اثر خط خبرها. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دور دوم رفت. کم از کم 29 تن در حملات جداگانه در بغداد کشته شدند. و هشدار لوی دریسیز چین به ایالات متحده از سرخط خبرهای این ساعت است. گزارش های از افغانستان و جهان داریم. درباره ویژگی های مراسم تحلیف و اولویت های کاری رئیس جمهور آینده افغانستان مطلبی داریم که به سمع شما خواهد رسید. انتخابات اوکراین تا یک هفته دیگر را اندازی می شود، اما امریکا و بریتانیا از مداخله روسیه نگرانند. مطلب دیگه است که به سمع شما می رسد. و تازه ترین ها را از انتخابات پارلمانی هند همراه با سرمقاله حکومت ایالات متحده و نشر خواهیم سپرد. امید تا آخر برنامه با ما باشید. اما قبل از همه ما قدیر مشرف به اتفاق همکارم عبدالواجد عادل تفصیل خبرها را ارائه می دارم. حامدکرزای رئیس جمهور افغانستان در جریان سخنرانی هفته‌وار خود یک باری دیگر از مردم افغانستان خواست تا با آسیب دیدگان لغزش زمین در منطقه آبباریک ولسوالی ارگوی بدخشان بیشتر کمک کنند.
در دور تیبی پیش وفات هر کله او هر ځای پیشیش خوک حکومت موسسات او لس پر خپل وخت د مصیبت پولو مرسته تزانونه ورسبی نو د پیشی د زیانونو د ابعادو د پراخیدو مخه نیول کیږي.
آقای کرزی از تجار ملی و مالکین شرکت ها خواست تا در فراهمسازی و ایجاد مکتب، کلینیک صحی و سایر ضروریات حیاتی با آسیب دیدگان کمک کنند. لغزش زمین در ولسوالی ارگوی بدخشان به گفته مقامات جان بیش از 250 نفر را گرفت. هرچند تلاش برای دریافت اجساد در همان روزهای نخستین رویداد متوقف شد، اما کمک‌های بی‌شمار نقدی و مالی از نقاط مختلف افغانستان و جهان به آسیب دیدگان جمع‌آوری شده است. بدخشان یک ولایت کوهستانی است که بیشتر ساکنین آن به خاطر نبود زمین هموار در دامنه کوه ها مسکن گزین شدند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید چون هیچ یک از نامزدان در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نتوانست بیش از 50% رأی مردم را به دست آورد، به همین دلیل انتخابات به دور دوم رفت. احمد یوسف نورستانی گفت که دور دوم انتخابات با تأخیر به تاریخ 24 جوزا برگزار خواهد شد. جزئیات از عبدالواجد عادل.
کمیسیون مستقل انتخابات با اعلام نتایج نهایی گفت که به دلیل حریق یک تعداد از مواد اساسی انتخاباتی در اثر حملات راکتی بالای آن کمیسیون نمیتواند پس از دو هفته دور دوم را برگزار کند. این در حال است که قبلا این کمیسیون گفته بود مواد اساسی انتخاباتی در اثر فیر راکت ها از بین نرفته است. آقای نورستانی گفت که عبدالله عبدالله با کسب 45% در صدر قرار گرفته و اشرف غنی احمدزی با 31.6% جایگاه دوم را از آن خود کرده است. قرار است انتخابات دور دوم میان دو نامزد پیشتاز برگزار شود که در آن هر کدام بیشترین رای را گرفت و حیث رئیس جمهور افغانستان برگزیده خواهد شد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا پی میگیریم. انفجار بم جابجا شده در عقب موتورسایکل در راولپیندی پاکستان کم از کم 15 مجروح بر جا گذاشت. عبدالمجید افسر پلیس میگوید که بم ناوقت شب پنجشنبه در بیرون محوطه یک رستوران منفجر شد. پاکستان در چند سال اخیر شاهد حملات بمی و گلوله‌باری متعددی بوده که بیشتر شورشیان محلی در آن مقصر پنداشته میشوند. این در حالی است که حکومت پاکستان به رهبری نواز شریف تا هنوز هم در پی ایجاد فضای صلح و مذاکره با طالبان پاکستانی می باشد تا به گفته حکومت به جنگ چندین ساله در آن کشور خاتمه دهد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت بمگذاری پنجشنبه شب را بر عهده نگرفته است. بریتانیا و ایالات متحده روسیه را هشدار دادند که اگر تلاش کند انتخابات 25 ماه می اوکراین را اخلال کند، با تأثیرات گسترده‌تر اقتصادی مواجه خواهد شد. ویلیام هک روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که رفتار روسیه در قبال انتخابات مشخص خواهد ساخت که آیا با تأثیرات گسترده‌تر اقتصادی و تجارتی ایالات متحده و اتحادیه اروپایی مواجه خواهد شد یا خیر. جزئیات این خبر را پس از خبرها خواهید شنید. رهبر ارشد نظامی چین روز پنجشنبه هشدار داد که ایالات متحده باید در خصوص تنش‌ها میان چین و ویتنام واقع‌بین باشد، وگرنه روابط میان واشنگتن و بیجینگ آسیب خواهد دید. جزئیات را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
فانگ فنگوی لویدرستیز اردوی چین هین دیدار با مارتین دمسی همتای امریکایی خود در پنتاگون گفت که تلاش های ایالات متحده با منظور افزایش توجه در حوزه آسیا و اقیانوس آرام اختلافات در شرق و جنوب بحر چین را دامن زده است. دمسی گفت که آنان در مورد احتمال خطر تحریکات در استفاده از نیروی نظامی در منطقه صحبت کردند. سفر لویدرستیز اردوی چین در میان تنش‌های ایجاد شده به خاطر اعتراضات ویتنامی‌ها صورت می‌گیرد که به خاطر نصب دستگاه نفتکش چین در آب‌های جنوب آن کشور راه اندازی شده است.
خبرهای از شرق میانه. رقم کشته شدگان انفجار بم جاسازی شده در موتر در نزدیکی سرحد سوریه با ترکیه به 43 نفر افزایش یافت. این حمله در حالی صورت می‌گیرد که نیروهای وفادار به بشار الاسد و جنگ 3 ساله آن کشور پیش از برگزاری انتخابات 3 ماه جون سرعت بخشیده است. گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر در لندن می‌گوید که در آن انفجار بیش از 80 تن مجروح شده است. انفجار بم جاسازی شده در موتر در سوریه با افزایش نفوذ گروه‌های تندرو اسلامگرا معمول شده است. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت انفجار روز پنجشنبه را بر عهده نگرفته است، اما فعالین مخالف حکومت اسد جنگجویان مرتبط به القاعده را در بم گذاری مقصر می‌دانند. انفجار بم و گلوله‌باری در بغداد به شمول حمله شورشیان با استفاده از یک پوسته دروغین امنیتی کم از کم 29 کشته و 10 مجروح بر جا گذاشت. پلیس عراق میگوید که افراد مسلح 5 کارمند اردو را که روزانه روانه منزل خود بودند در شمال بغداد از موترشان پایین کرده به گلوله بستند. جزئیات را باز هم از عبدالواجد عادل میشنویم.
در گذشته نیز شورشیان پس از سرقت وسایل و تجهیزات پلیس با استفاده از پوسته‌های امنیتی دروغین دست به کشتار نظامیان زدند. از سوی دیگر انفجار بم جاسازی شده در موتر در نزدیک وزارت تحصیلات عالی عراق 2 پلیس را کشت و 2 غیر نظامی را مجروح ساخت. پلیس میگوید در آن رویداد 12 غیر نظامی مجروح شده است. در یک رویداد دیگر پیش از غروب در نزدیک شهر صدر انفجار بم در بازار سرباز 8 کشته و 17 مجروح بر جا گذاشت. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت حملات را بر عهده نگرفته است. پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق، خشونت‌های فرقه‌گرایانه در آن کشور فزونی کسب کرده که بیشتر خاطرات تلخ سالهای 2006 تا 2008 را زنده می‌سازد.
خبری از یمن. رئیس جمهور یمن می‌گوید کشورش در جنگ علنی با القاعده قرار دارد. عابد منصور هادی روز پنجشنبه گفت که اردوی کشورش عملیات خود را در مناطق جنوبی آن کشور که پایگاه شورشیان مرتبط به القاعده را تشکیل می‌دهد گسترش خواهد داد. اردوی یمن جنگ را با شورشیان ادامه می‌دهد که بیشتر در مکاتب و ساختمان‌های دولتی ولایت شبوا پناه برده‌اند. ایالات متحده نیز با استفاده از سیاره‌های بی پیلوت مراکز شورشیان القاعده را در نقاط مختلف یمن هدف قرار می‌دهد. این در حالی است که درگیری‌ها در مناطق جنوب یمن خانواده های زیادی را مجبور به ترک منازلشان کرده است.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای امریکا گوش می دهید.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده طی مراسم موزیم جدید نیویورک را به قربانیان 11 سپتامبر وقف کرد. آن موزیم که یاد آورنده حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی و هم انفجار بم در مرکز تجارتی جهان در سال 1993 می باشد، به تاریخ 21 ماه می بر روی بازدید کنندگان گشوده می شود.
So that generations yet unborn will never forget of co-workers who led others to safety, of passengers who stormed a cockpit.
رئیس جمهور اوباما می گوید نسلی که تا هنوز به دنیا نیامده نیز هیچگاه فراموش نخواهد کرد. خودگذری همکاران ما را که برای ایجاد تحفظ دیگران عمل کردند، آن ده مسافرین که در اتاق پیلوت حمله ور شدند، مردها و زنهای نظامی ما که خود را به محل رسانیدند، نسل 11 سپتامبر، آنانی که با افتخار زیادی در بیش از یک دهه جنگ در کنار این ملت بدون هیچ گونه هراسی ایستادند، به خاطر که هیچ عمل دهشت افگنانه ای نمی تواند با نیرو و شخصیت‌های کشور ما همسویی کند فراموش نخواهند شد. موزیم و پلازای یادگاری که در سال 2011 افتتاح شد با مخارج مالی 700 میلیون دلار آمریکایی ساخته شده است. پس از رویداد 11 سپتامبر 2001 ایالات متحده درگیر طویل‌ترین جنگ شد که قرار است در اخیر سال روان در افغانستان خاتمه یابد. و خبر آخرم این که یک شرکت مسافرتی بریتانیایی میگوید که صدها سیاح آن کشور را از کینیا خارج میکند. وزارت خارجه بریتانیا شهروندان خود را از تهدیدات دهشت افغانی در کینیا هشدار داده است. دفتر وزارت خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه گفته بود که بریتانیایی ها به استثنای حالات ضروری از سفر به جزیره ممسا و مناطق ساحلی اطراف آن خودداری کرده و سیاحینی که از پیش در آن منطقه رفتند ساحات را ترک گویند. آن شرکت تمام پروازهای خود را به ممسا تا اخیر ماه اکتبر لغو کرده است. با این خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
خب شنوندگان گرامی، اگر میخواین که خبرهایی را که شنیدن بخونن و بیشتر به حافظه بسپارن میتونن با www.voanews.com/dari و facebook.com/dari مراجعه بکنن، صفحه فیسبوک ما را لایک کرده و خبرها را بخونن و از تازه ترین های جهان آگاه شوند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان آنچنان که در خبرها هم گفتیم به دور دوم رفته و در کمتر از 3 ماه رئیس جمهور نو باید مراسم تحلیف خود را به جا بیاره. انتقال قدرت چگونه خواهد بود؟ ویژگی های مراسم تحلیف کدام ها اند و اولویت های رئیس جمهور آینده افغانستان چی ها خواهد بود؟ مطلب گزارش است که خالد مفتون تهیه کرده است.
برای نخستین بار در افغانستان قدرت سیاسی از یک رئیس جمهور منتخب به رئیس جمهور منتخب دیگر انتقال می‌یابد. اگر همه چیزها در دور دوم انتخابات بدون مشکلات و موانع جدی صورت گیرد، در اوایل ماه آگوست سال روان رئیس جمهور تازه انتخاب شده افغانستان باید زمام امور را به دست بگیرد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان کمیسیون خاصی را تحت ریاست رئیس اداره امور موظف کرده تا مراسم تالیف رئیس جمهور جدید را انتظام بخشد. جواد جاوید سخنگوی اداره امور است.
در این کمیسیون اعضای مختلف وجود دارد. وزارت خارجه است، وزارت اطلاعات فرهنگ است، ریاست دفتر ریاست جمهوری است، ریاست محافظت رجال برجسته است، ریاست عمومی محافظت ارگ ریاست جمهوری است و همچنان یک نماینده از رئیس جمهور منتخب آینده هم خواهد بود.
نتایج نهایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 22 ماه جولای اعلام خواهد شد و اندکی پس از آن باید مراسم تالیف صورت گیرد. پس از به عهده گرفتن رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان، نخستین اجراءات رئیس جمهور تازه چی خواهد بود؟ نصرالله استانگزی، مشاور حقوقی رئیس جمهور کرزی و استاد 15 حقوق و علوم سیاسی کابل، به این پرسش پاسخ می‌دهد.
با وجودی که در قانون بسیار مشخص چیز گفته نشده، اما مفهوم قانون اساسی افغانستان به می‌رسانه که سیاست داخلی و خارجی خود باید رئیس جمهور در روز اول زمانی که تحلیف انجام می‌ده و اولویت‌های کارهای خود باید مشخص بسازد.
تعیین اعضای کابینه و حکومت جدید و معرفی هر نامزد وزیر به ولسی جرگه برای تایید از جمله مهمترین کارهای رئیس جمهور آینده تلقی می‌گردد. اما فراتر از آن، چه تغییراتی را میتوان از رئیس جمهور نو انتظار برد؟ اگر دکتر عبدالله برنده شد، او مایل به تغییر سیستم سیاسی کشور از نظام ریاستی موجود به سیستم پارلمانی صدارتی است.
ما از دید خود این نظام به خاطر پاسخگو بودن حکومت، به خاطر مشارکت ملی به شکل بهتر، به خاطر اینکه رسیدگی شود به خواستهای مردم و حکومت حسابده باشد در برابر مردم مناسب میدانیم. البته لازمی از این یک قسمت اصلاحات دیگه هم هست. قانون انتخابات افغانستان باید تعدیل شود و در او تغییرات بیاید. فعلا احزاب سیاسی نقش نداره در سیستم انتخاباتی افغانستان. ما خواستار یک سیستم مختلطی که در روی احزاب سیاسی هم نقش داشته باشند هستیم که در اون صورت میتونه که دموکراسی در افغانستان قوام پیدا کنه و بالاخره ما بریم به طرف ثبات سیاسی در کشور.
دیگر نامزد پیشتاز دکتر اشرف غنی یمنزی به این پرسش که حکومت به رهبری او از حکومت موجود چی تفاوت خواهد داشت چنین پاسخ داد.
تحکیم قانون خود باشه. حاکمیت قانون به صورت همه جانبه شروع از ریاست جمهوری تا آخرین مرحله تطبیق شد. در صلح ما به طرف صلح پایدار کوشش کردیم تا یک صلح بیه که تمام مردم افغانستان دهی خود شامل ببینن، اما صلح پایدار معنیشی است که سر نهادهای دولتداری به نتیجه میرسیم تا دولت به کدام شرکت سهامی مبدل نشه، بلکه مردم افغانستان صاحب دولت شوند که عزت و اعتبار شد داشته باشه. عدالت و مشارکت اساسی است. عدالت معنیش است که همه افغان ها باید دارای حقوق و واجب مساوی باشیم، و مشارکت معنیش است که به اساس معیارهای شفاف و واضح ما بتانیم مشکلات عدیده 40 سال گذشته را رفع کنیم. مسئله دیگه مدیریت اقتصادی است.
در حالی که رئیس جمهور نو به زودی مصروف رهبری دولت خواهد شد، حامد کرزی با حفظ حقوق و امتیازات موجود و پس از 13 سال پی همکار به گوشه دیگر ارک خواهد کوچید، جایی که اقامتگاهی برایش ساخته شده است. با آنکه رئیس جمهور نو و گذشته در منطقه ارک خواهند زیست، اما صلاحیت ها و مسئولیت های هر کدام بسیار متفاوت خواهد بود.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، در برنامه های شامگاهی در مخصوصاً در برنامه گفت و شنود خبری اتری که به امراض صحی اختصاص یافته تلاش خواد کردیم در مورد آخرین کارکردهای وزارت صحت افغانستان در بخش احیای مجدد صحی و جلوگیری از شیوع امراض در منطقه آب‌باریک بدخشان بر شما معلومات بدیم. تلاش ما می خواد بود که سخنگوی وزارت صحت عامه و مسئولین صحی ولایت بدخشان در برنامه امشب ما مهمان بکنیم تا به سوالات شما و پرسش های ما پاسخ بگویند. میپردازیم به ادامه گزارشات. در حالی که انتخابات ریاست جمهوری اوکراین تا یک هفته دیگر راه اندازی می شود، وزرای خارجه ایالات متحده و بریتانیا گفتند که در صورت اخلال آن از سوی روسیه، تعزیرات شدیدتر و گسترده‌تری را علیه آن کشور وضع خواهند کرد. برگردان گزارش دری صدای آمریکا را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
ویلیام هیگ وزیر خارجه ایالات متحده میگوید در صورتی که روسیه در انتخابات 25 ماه می اوکراین که برای گزینش حکومت جدید راه اندازی میگردد مداخله کند، اتحادیه اروپا و ایالات متحده تعزیرات گسترده تری را علیه روسیه وضع خواهند کرد.
رفتار روسیه در برابر انتخابات مشخص می‌سازد که آیا تعزیرات گسترده‌تر اقتصادی و تجارتی وضع خواهد شد یا نه.
جدایی طلبان طرفدار روسیه با اشغال ساختمان‌های دولتی در سراسر شرق اوکراین حاکمیت خود را در دو منطقه اعلام کرده و برنامه انتخابات آینده ریاست جمهوری را رد کرده اند. وزیر خارجه بریتانیا میگوید برهم زدن این انتخابات میتواند اشکال گوناگون را اختیار کند و تعزیراتی که روسیه با وسیله آن مجازات خواهد شد از قبل نمیتواند مشخص گردد.
We can't give and wouldn't want to give an exact definition of that. If we set a red line,
ما نمیتوانیم و نمیخواهیم تعریف دقیق آن را ارائه کنیم. اگر ما خط سرخی را مشخص سازیم، روسیه میداند که نمیتواند بدون مواجه شدن با آن تعزیرات از آن خط عبور کند.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که پیام ایالات متحده و اتحادیه اروپا به روسیه بسیار واضح است.
Let Ukraine vote. Let the Ukrainian people choose.
بگذارید اوکراین انتخابات را برگزار کنند. بگذارید مردم اوکراین آینده خود را برگزینند و بگذارید آنان آن را از طریق یک انتخابات عادلانه، آزاد، باز و قابل دسترس به همه به دست بیاورند.
کری گفت که وی امیدوار است از تعزیرات شدیدتر جلوگیری شده و به دست آوردن کمک روسیه در حل این بحران مؤثر واقع گردد. او گفت که امیدواری آنان این است که روسیه به ترغیب انتخابات بپردازد. اوکراین روز چهارشنبه مذاکرات وحدت ملی را بدون اشتراک جزایی طلبان طرفدار روسیه براه انداخت. کریم میگوید که این پروسه جزی از یک برنامه مشخص و جدی در برابر عدم مرکزیت و افزایش خودمختاری می باشد. روسیه میگوید که آن کشور در مورد حقوق روسی زبانان شرق اوکراین نگران است. گری در لندن به خبرنگاران گفت که سطح خود ارادیتی که از سوی کیف پیشنهاد شده است به مراتب بلندتر از سطح خود ارادیت و عدم مرکزیتی است که در سراسر روسیه وجود دارد.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس میدهد. جان کری در سفر اخیرش به بیجینگ چین گفت ایالات متحده نقش خود را در آسیا اقیانوس آرام بسیار جدی میگیرد. ما با تقویت حضور پایدار ما در این منطقه پرتحرک و به همکاری با شرکای ما به منظور ترویج دراز مدت رفاه و ثبات متعهد هستیم و مشارکت ما با چین با تلاش های ما جهت فراهم نمودن آن ثبات و رفاه جدی و حیاتی است. رئیس جمهور براک اوباما در دیدارش با زی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در سال 2013 در منطقه سنیلند کالیفرنیا واضح ساخت که آنها برای ایجاد ارتباط دو جانبه تاریخی و اساس دو عنصر مهم همکاری عملی و مدیریت سودمند تفاوت‌ها متعهد هستند. وزیر خارجه جان کری اظهار داشت مشارکت ما با چین به طور دوامدار در حال مشخص شدن است. ما متقاعد شده ایم زمانی که چین و ایالات متحده در هماهنگی با اهداف مشترک می توانند کار کنند، ما برای ایجاد یک تغییر قابل ملاحظه فرصت خواهیم داشت. جان کری بعد از ملاقات با مقامات ارشد چین در بیجینگ به خبرنگاران گفت ما در جلسات ما در مورد تعهد ایالات متحده و چین جهت رسیدن به کره شمالی با سلاح اتمی و همچنان نقش خاصی که چین می تواند در تحقق بخشیدن آن ایفا نماید صحبت کرده ایم. ما همچنان تغییرات اقلیم و انرژی پاک را مورد بحث قرار دادیم. ایالات متحده و چین یک جا مسئول 40% گاز کربن دای اکساید منتشرات در فضا هستند. برای ما مهم است تا به منظور حصول اطمینان از امکان دست یافتن به یک توافق جامع بین المللی تغییر اقلیم با هم یک جا کار نماییم. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در یک نتیجه گیری گفت همکاری ما روی مسائل جهانی نباید از نظر انداخته شود. چین و ایالات متحده در حال همکاری روی اقلام عمده 5 اقتصاد بزرگ جهان جمع یک در مورد ایران، افغانستان، سوریه و جنوب سودان هستند. بحث دو قدرتمندترین اقتصاد جهان برای ما مهم است تا در پی فرصت‌ها برای کار مشترک از پیش بردن و اداره تفاوت‌ها باشیم. اما مهمتر از همه کار در یک مشارکت عملی است که می‌تواند بر سایر کشورها نیز تأثیر گذار باشد. آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده امریکا بود. اگر شما در این باره نظر دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، شما پیام رادیو آزادی رو شنیدن که پس از ختم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی همین موج نشرات داره. اما اکنون شما آواز ما را از واشنگتن میشنوید. انتخابات پارلمانی هند که در اوایل ماه اپریل آغاز شده بود، هفته آینده پایان می‌یابد. آمادگی برای شمارش آرا بر روز پنجشنبه در سراسر هند آغاز شده است. با آن هم تا حال پیش‌بینی شده نمی‌تواند که کدام حزب در آن کشور برنده خواهد شد. شرح بیشتر این گزارش را از هاشم حبیب‌زاده می‌شنویم.
پس از بیش از یک ماه از رای‌گیری در سراسر هند، قرار است دفاتر رای‌دهی مسدود و روند رای‌دهی پایان یابد و در سراسر آن کشور دیروز آمادگی ها برای شمارش آرا نیز جریان داشت. لوکسوایا مجلس نمایندگان پارلمان هند 543 کرسی دارد و برای تشکیل حکومت یک حزب باید 272 کرسی را کسب کند. پیشبینی ها صورت گرفته است که حزب بھارتیا جنتا بین 249 تا 289 کرسی را به نام خود رقم خواهد زد. اگر چنین شود، حکم روایی حزب کانگرس پس از بیش از یک دهه پایان خواهد یافت. با آنکه احزاب هندی برای کسب قدرت همدیگر را مورد انتقاد قرار داده و تلاش دارند حمایت بیشتر مردم را کسب کنند، مردم آن کشور نیز از حکومت آینده توقعات زیادی را در سر می پرورانند. گجرات سنگ 42 ساله که یک دکاندار است توقعاتش را چنین بیان داشت.
یک اچھی سرکار چاہیے، ایماندار سرکار چاہیے اور وہ بی جے پی ہے اور ہمیں لگتا ہے اچھا کام کرے گی۔
ما حکومت خوب و صادق می خواهیم و بھارتیا جنتا پارٹی می تواند چنین یک حکومت را تشکیل دهد و در آینده کارهای خوبی را انجام خواهد داد. حکومت حزب کانگرس کارا نبود و آنها کشور را چور کردند.
شمارش آرا امروز صبح آغاز شد و توقع می رود که نتایج رسمی انتخابات پارلمانی دهلی جدید که بیشتر دو حزب در صدر آن قرار دارد تا شام امروز آشکار شود. در هند کم از کم 814 میلیون نفر واجد شرایط رای دهی اند و انتخابات این کشور در 9 مرحله و 6 هفته روند رای دهی به روز دوشنبه پایان می یابد. حسیب احمد 45 ساله که رهنمای معاملات دارد نیز میگوید که خواستار تغییر در کشورش است.
نئی سرکار سے اچھی امیدیں ہیں اور اسی لیے بدلاؤ بھی چاہتے ہیں کہ جو پچھلے 15 سال میں کانگریس
ما از حکومت جدید توقعات زیادی داریم. خواهان تغییریم. در جریان زمامداری 15 ساله حزب کانگریس فساد و جرم وجود داشت. زنان محفوظ نبودند و هیچ کس هیچ چیز نداشت. تعهدات داده شد اما هیچگاه به آن وفا نشد. توقع میبریم که در حکومت به رهبری نریندرا مودی تغییرات رونما خواهد شد.
تدابیر امنیتی در خارج از مراکز رای دهی در دهلی جدید گرفته شده بود و وسایط رسانه ها نیز در انتظار شنیدن نتایج انتخاباتند. در داخل دفاتر احزاب سیاسی نیز تدابیر روی دست گرفته شده است تا مردم بتوانند روند نتایج انتخابات را به گونه زنده تماشا کنند.
صدای آمریکا، خبر
and to truly deal with this issue.
گزارش
اینجا یکی از جاده‌های عمومی در
تحلیل
فساد اداری است که مردم از دولت راضی نیست
و نظر شما.
من میخوام نظراتی داشتم، سوالاتی داشتم. فقط از شما میخوام.
صدای آمریکا.
و سر خط چند خبر، حامد کرداری جمهور افغانستان در جریان سخنرانی هفتوار خود یک بار دیگر از مردم افغانستان خواست تا با آسیب دیدگان لغزش زمین در منطقه آب باریک ولسوالی ارگوی بدخشان بیشتر کمک کنند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید چون هیچ یک از نامزدان در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نتوانست بیش از 50% رأی مردم را به دست آورد، به همین دلیل انتخابات به دور دوم رفت. احمد یوسف نورستانی میگوید که دور دوم انتخابات با تأخیر به تاریخ 24 جوزا برگزار خواهد شد. انفجار بم جاسازی شده در عقب موترسایکل در راولپیندی پاکستان کم از کم 15 مجروح بر جا گذاشت. تا هنوز کسی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. بریتانیا و ایالات متحده روسیه را هشدار دادند که اگر تلاش کند انتخابات 25 می اوکراین را اخلال کند، با تأثیرات گسترده تر اقتصادی مواجه خواهد شد. رهبر ارشد نظامی چین روز پنجشنبه هشدار داد که ایالات متحده باید در خصوص تنش‌ها میان چین و ویتنام واقع‌بین باشد، وگرنه روابط میان واشنگتن و بیجینگ آسیب خواهد دید. رقم کشته شدگان انفجار بم جاسازی شده در موتر در نزدیکی سرحد سوریه با ترکیه به 43 نفر افزایش یافت. و انفجار بم و گلوله‌باری در بغداد به شمول حمله شورشیان با استفاده از یک پوسته دروغین امنیتی کم از کم 29 کشته و ده ها مجروح بر جا گذاشت. خب شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه دری صبحگاهی رادیو آشنا خدمت شما تقدیم شد. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند، شافه جان سردار و همکار ما خلیل جان. تا 30 ثانیه دیگه داشته های خود خدمت شما تقدیم میکنن. ما هم تا نیم ساعت دیگر که در خدمت قرار میگیریم. خدا نگهدار.